گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس میدن.
برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
به باغ همسفران.
به نام خدا. سلام بر شما دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو شبکه اندیشه ها. به باغ همسفران خوش آمدید. در این برنامه هم مطابق معمول برنامه‌های پیشین که تأثیر ادبیات ایران زمین رو در ادبیات سایر ملل، به خصوص ملل اروپایی و به ویژه ادبیات فرانسوی زبان بررسی می‌کردیم، باز هم به ادامه مباحث و گفتگومون خواهیم پرداخت و میهمان ارجمندی هم در استودیو با ما همراه هستند، جناب آقای استاد دکتر طهمورث ساجدی. استاد سلام، خوش آمدید.
سلام. عرضم به حضور شما که اگه اشتباه نکنم ما قرن 17 رو داشتیم.
بله، ما قرن در واقع ایران، قرن ظهور ایران یا قرن پرس رو شروع کردیم. در حال اتمام بود که برنامه پیشین به اتمام رسید. انشاءالله ما بقیه گفتگو رو تقدیم دوستان فرهیخته خواهیم کرد. خب من همونطور که عرض کردم در گفتار پیشین، در جلسه پیش، ما از قرن 17 هم گفتیم که در واقع همونطور که تعبیر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ساجدی بود، قرن ظهور ایران در فرانسه است و تأثیرات ادبیات ایران در ادبیات فرانسه ظاهر و آشکار میشه. قرنی که در واقع بهتره بگیم ایران با همون نام پرس معروف بود. بله. استاد، ادامه مباحث مربوط به قرن 17 هم تا اونجایی که من یادم هست باید پیگیری بشه که من رشته کلام.
بله،
خود حضرت عالی میسپارم.
به نام خدا. خیلی ممنون از این یادآوری. ما قرن 17 هم برامون برای ایرانی ها مهمه.
بله.
به خاطر اینکه گلستان سعدی برای بار اول به یک زبان اروپایی و در اینجا زبان فرانسه ترجمه شده.
درسته.
اما ترجمه ای که چندان جالب نیست، چون از ترکی ترجمه شده. خوشبختانه هانری ماسه در تز خودش به نام تحقیق درباره سعدی صفحاتی رو به این ترجمه اختصاص داده.
بله.
و اشکالاتش رو گفته، اما چون ترجمه دیگه شده دیگه ما کاری به اون نداریم، ولی اهمیتش اینه که از این زبان به زبانهای دیگه ترجمه شد و سپس با همکاری یک ایرانی به نام حقوردی که به اروپا رفته بود، این به زبان آلمانی و بعد هلندی هم ترجمه.
بله.
میشه که ظاهراً آلمانی خیلی مهم بود چون اولیاریوس به کمک حقوردی ترجمه میکنه. حالا
ما تو برنامه گذشته در حضور آقای دکتر فیروزآبادی رو بررسی کردیم، تأثیر اول آریوس.
آره.
بر بزرگانی مثل گوته، مثل روکرت، مثل اینها کاملا مشهوده و اصلا غیر قابل انکار.
بله. فرانسوی هم اینو قبول دارن به خاطر اینکه هردر.
بله.
بزرگ، یکی از بزرگان آلمان شناسی، چون آلمان شناسی مدیون هرده، همیشه میگو من مرید سعدی هستم.
درسته.
کسی باوریم که همچین طرز فکری در نزد ایرانیان باشه. کلمات قصاری که اون داره، از گلستان من ببر ورقی.
بله.
چه گلستان، یه چیزای شبیه به این که اونا رو جذب کرده. ولی خب ترجمه یکم آقای فیروزآبادی گفت ترجمه اونا دقیق تره، ترجمه فرانسوی به اون پایه نمی رسید، ولی مدخلی بود برای ترجمه ادبیات فارسی سایر بزرگان کلاسیک خودمون.
درست.
این تحولی بود در واقع. اما مدرسه جوانان زبان که صحبت کردیم فارسی تدریس
همون کلژ دو فرانس من
نه یکی مدرسه جوانان زبان که شما
بعدها در واقع اون ارمنی در واقع ایرانی تبار آمد.
بله ارمنی بود،
مثل که من حافظم هنوز قدیم
نداره. نه منظور اینه که ما چند چیز به نفع ایران پرس. بله. اون وقتا میگفتیم پرس دیگه، همین که الان صحبت کردیم، ما چند چیز به نفع خودمون در قرن 17 داشتیم.
بله.
که باعث شد سیاحان فرانسوی برن ایران.
درسته.
و این به نفع ما شد اینجوری، در ضمن اینکه ایتالیایی مثلا فرض میکنیم ما پیترو دلاواله رفت که سالها در ایران در نزد شاه عباس کبیر زندگی کرد با هم به همراهی زن مسیحیش که یک در واقع آشوری بود. معانی توجه زندگی کرد اصلا. بعد اون پیر آرمن هم که برای شما گفتم به خاطر اینکه چند تا مقاله نوشته شده از ذکر از این آقا شده که مثلا اینجا ترکی درس میداده فارسی، ولی هیچکی نمیدونه که این اولین فرانسوی که رسما فارسی درس میداد. برای ما مهمه اگه قرار تاریخ ایران شناسی رو ببینید. ولی رویداد بزرگ تألیف کتابخانه شرقی بیبلیوتک اوریانتال مال فردی به نام دقبلو هستش که این فرد برای نوشتن ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام.
بله.
دو تا کتابو بیشتر مورد بررسی قرار نده بود، یکی روزت الصفا.
بله.
یکی هم حبیب السیر. باعث میشه که این دو تا کتاب در اروپا معروف بشه و کم کم کلش به زبانهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی، حتما آقای فیروزآبادی در مورد حامل گفته که ترجمه.
بله.
شده این کلش ها ترجمه شده.
بله حامل پشتار عملا اینها رو ترجمه
بله کرده. بله. اصلا خب این خیلی خوبه، ولی اون چیزی که برای ما مهم شد در دنیای اسلام اون وقت 800 و تقریبا 50 مدخل به ایران اختصاص داده شد.
بس.
هر کی می‌خواست ایران رو مطالعه بکنه میرفت کتابخانه شرقی دربلو رو نگاه می‌کرد.
بله.
این همینجوری رسم بود تا قرن 19 هم که تصمیم می‌گیرن اینو اصلاح بکنن، یه چاپ جدیدی میدن. اما میگن چرا این کارو بکنیم؟ چرا اصلا از بن پایه همه رو شروع نکنیم؟
چرا از نو تحقیق
نکنیم؟ اصلا در نتیجه دایره معارف اسلام پایریزی میشه.
از قرن 19 هم در واقع شروع. آره. شده و هنوز.
آره.
ادامه داره.
الان مرجع ما در دنیای اسلام به فرانسه و حتی به انگلیسی همونه.
درسته.
12 جلد انقلاب اسلامی باعث شد که سوپلمان بزنه، زیل بزنه، اصلا توجه زیادتر شده. مخلص کلامی که از اینجا شروع میشه ایران جایگاه خودشو داره، در درجه در دایره معارف اسلام هم ایران جایگاه خودشو داره. مثلا مدخل حافظ، مدخل سعدی، مدخل فردوسی کامل آخرین تحقیقات هم اومده. حالا در این مقطع نخستین آثاری که به وجود میاد، رمان نویسا میخوان مثلا رمانی چیزی بنویسن،
قرن 19 همون فقط من برای دوستان شنونده میگم، الان ما قرن 19 همون نمیگیم، انتهای قرن 17 رو داریم،
انتهای 17 است. این آخرین مورد ایران شناسی قرن 17 همیه که ایران جاشو تثبیت کرده. یعنی در این دایره معارف هر کی هر رمان نویسی بخواد چیزی مطلبی بگیره میره اینو
مراجعه میکنه.
آره مراجعه میکنه بینه. حتی مثلا نروال، نروال میخواست بیدونه تمورسکیه، رفته بود اونو نگاه کرده بود،
هم نام شما.
آره اصلا پیشدادیان، ببخشید اصلا کلن پیشدادیان، این مرجع بود. اما در اوائل قرن 18 یک رویداد بزرگ و بی سابقه که الان هم که داریم حرف میزنیم روی میده و این رویداد تأثیر گذاره، ترجمه 1001 شب از گالانه.
که این میشه گفت به نوعی، چون ما در برنامه گذشته اشاره کردیم، یه نقطه عطف حساب میشه اصلا. اگرچه ترجمه گلستان همچون نقاط عطف میتونن پشت سر هم باشن، اگرچه نقطه عطف بود، درسته. ولی این هم به نوعی یک نقطه عطف. اجازه میدید یه موسیقی بشنویم و بعد برگردیم ادامه مطالب رو در خدمت دوستان شنونده باشیم؟
آره
خواهش میکنم. دوستان عزیز شنونده، برنامه به باغ همسفران رو میشنوید که کاریست از رادیو گفتگو و تأثیر ادبیات ایران رو در ادبیات اروپا، به خصوص در این برنامه ها ادبیات فرانسه بررسی میکنه. استادم دکتر ساجدی در استودیو هستم و ما بحثی رو که داشتیم میکردیم رسیدیم به قرن 18 و نقطه عطفی که در قرن 18 در ادبیات فرانسه به وجود اومد برای شناساندن ادبیات ایران و نام آنتوان گالان بر سر زبان‌ها میفته با ترجمه‌ای که از 1001 شب ارائه میده و من میدونم که استاد ساجدی در این مورد بسیار کار کردند. حتی آی دکتر، بحث‌هایی هم که در مورد گالان و 1001 شب شده بود، در مورد حتی اینکه ریشه غیر ایرانی داشته باشه، خود استالی پاسخ دادید. بعد نیست هم در مورد گالان بگیم، هم از ترجمه 1001 شب و هم از حجمه‌هایی که شده در مورد این اثر بزرگ.
خیلی ممنون از این یادآوری. برای اینکه 1001 شب وقتی ترجمه شد زمان لویی 14 بود،
بله،
پرقدرت‌ترین پادشاه فرانسه که مقید بود ما بهش بگیم پادشاه و نه شاه،
بله.
چون از منظر اونا شاه کوچیکتر از پادشاه است و پادشاه معادل امپراتوره. این خواسته بود و این کارم انجام گرفته بود. اما این 1001 شب ترجمهش توسط آنتوان گالان، فردی که زبانهای زنده شرقی رو در استانبول یا کنستانتینوپ یاد گرفته، درستم ترجمه شده بود، نمیتونست به چاپ برسه، چون به هر حال مباحثی درش بود که ممکن بود خواننده رو دوچار شوک بکنه بعضی از داستاناش. این بود که ایشون تصمیم میگیرن اون چیزی که ما امروز میگیم مثلا ممیزی رو اعمال بکنه. در نتیجه ترجمه ایشون ترجمه تهذیب شده است و اون ترجمه تهذیب شده هم برای ما شانس داشت، چون همه اونو خوندن،
دقیقا.
نه اون ترجمه که بایستی مثلا میشد و فلان. در نتیجه ایشون از 1001 شب 51 شب تونست ترجمه کنه، ولی خب واقعا وقت گذاشت برای اینکه یک همچین چیزی در بیاره و این به سایر زبانهای اروپایی ترجمه شد.
مثلا 1001 شب رای دکتر، حتی میشه گفت خیلی جاها در کشور خودمون هم،
بله،
غیر از اروپا با نام گالان میشناسن،
بله.
شاید اونقدر پیش از اون،
بله،
معروفیت نداشت، نه اینکه نداشته،
بله،
شناخته شده نیست.
بله. در ادبیات هم با گالانه،
بله.
اما این تا وقتی که ترجمه مقداغی، یه فرانسوی دیگه که اصالتا گرجی بود، پزشک هم بود،
بله،
اون ترجمه کرد و بعد یک انگلیسی اومد اینو ترجمه کرد، اون چیزای رکیکی توش ری خراب بله. کرد. اگه بخوایم مثلا در مورد همین در مورد اینا بگیم، میگیم اینا هم خوب نیستن
بله.
برای اینکه از مال خودشونو گذاشتن اینجا، ما خودشو میخوایم، اصلش رو میخوایم ببینیم چی بودش.
خب مشخصا داریم تنبیه و تهذیبی که
آره انجام گرفت
بله.
در زمان محمد شاه قاجار که شروع شد، تسوجی تبریزی گرفته بود، اونو ترجمه کرده بود، به جای اون اشعاری که بد بود خوب نبود، سروش اومده بود اشعاری رو گفته بود و این به اینجوری به چاپ رسید که الان هم اونو داریم ما هم به سم خودمون سعی کردیم یه ترجمه خوبی داشته باشیم. حالا اون ترجمه با اسامی که داشت به خصوص شهرزاد، یعنی ه در وسط اس تلفظش مشکله، به خصوص برای فرانسوی ها که نمیتونن بگن شهرزاد، میگن شهرزاد
بله. یا مثلا در برخی زبانهای دیگه شهرزاد میگن،
شهرزاد
تغییری میدن که بتونن تلفظ
که بتونن حرفشون رو بزنن
بله.
برای من اخیرا خوندم، خودم هم نمیدونستم که در تا سال 1945 آمریکایی‌ها بلبل ندیده بودن. این باعث میشه که همین چیز میگفت، همین بولارد سفیر انگلستان میگفت که بله. آمریکایی‌ها پیشش رفته بودن تهران جنگ دوم، میگفت بلبل چی، مجبور میشه بلبل رو توضیح بده. بعد میگه خب اینجوری اگه من بخوام بگم باید مطمئنم بشم که شما صدای چهچه بلبل هم نشیدید، چون ایران میگم گل و بلبل. اون میگه نه، میبره به اینا نشون میده، میگه دعوت میکنه میگه به انگلستان، اونجا وقتی به دیدن من اومدی من بلبل خودمو به شما نشون میدم. هستش که همچین تمدنایی هست، اصلا عجیبم نیست.
البته در 1001 شب هم البته عملا ما اینها رو داریم،
داریم
به شیوه بسیار بسیار استادانه و زیادم هست.
اصلا ما خیلی خیلی مباحث علوم اجتماعی خودمونو در 1001 شب داریم
بله.
مثلا شهر وقتی گفته میشه که عربا میگن شهر، اصلا داستان مال ماست، عربا شهر نداشتن.
دقیقا
یکی از ایرادهای بزرگ یکی غربی ها گرفتن، متخصص های 1001 شب، که شما صحبت شهر میکنی شهرها مال ایرانه، مدینه و مدینه تو نبی،
چون اونا قوم و قبیله بودن،
قبیله بودن بله. از چادر نشینی بدوی بود، حالت بدوی بود. اولین ایرادی که میگن، دوم ایراد چرا اسامی همش ایرانیه،
مثلا خود شهرزاد،
شهرزاد
کلمه زاد در انتهاش
آره، شهریار
بله شهریار،
یه چیزایی که مثلا اینجوری دیده میشه، همزاد نمیدونم چی. خب اینا که اونا میگن بله دیگه، پاسخی ندارم برای این.
و چقدر پاسخایی است که خود شما هم داده اید فکر میکنم
من بله
به
بله
دفاعیاتی
بله
که کردید.
کشوری در... که کشوری که دارای ادبیات فرهنگه اینا رو میشناسه دیگه
بله.
درسته. خب کشوری که بادیه نشین و اینجور چیزا داره نمیتونه داشته باشه، ولی اون کتابی که یک انگلیسی 1001 شب شناس
بله
نوشت و اون به زبان فارسی ترجمه، دکتر بدری هم ترجمه که من خوشم اومد، یک مقاله نوشتم،
دکتر فریدون بدری
بله اصلا بله. دکتر فریدون بدری، من اون یه مقاله نوشتم اونجا موضوع رو باز کردم
بله.
در اون توضیح دادیم ما که اونایی که مثل عربایی که افرادی که غیر ایرانی هستن مثلا خیلی حساسیت نشون میدن، میگن این عربیه، بفرمایید کتاب این آقا رو نگاه کنید انگلیسی ببینید چجوری دفاع میکنه. این یک مورد. مورد دیگه که ایشون حمله میکنن، ایرانی ها اومدن، یه عربی بود فکر کنم مصری بود، من
بله.
اسمش رو نمیبرم، این حمله میکنه، شما اینجوری میگید بفرمایید تزایی که پشت سر هم داره دفاع میشه، ما هم داریم به فارسی ترجمه میکنیم، همه جا عنصر ایرانی رو میبینیم. در ثانی مسعودی در مروج الذهب از هزار افسان صحبت می‌کنه
بله، از هزار افسان
آره
گفته
احسن.
به هر حال اینها همگی اثباتی است اثباتی است برای اینکه 1001 شب اصلی ایرانی
اصلی
داره
ایرانی.
و اصالتاً
آره.
ایرانی است
آره.
خب باز هم ما سری به اتاق فرمان بزنیم و بازگردیم با ادامه کلام
شیرین.
ما در برنامه‌های گذشته‌ای دکتر از یک فرانسوی یاد کردیم که صاحب کرسی بود
احسن.
و از ایران دفاع کرد.
بله.
البته مناظراتی رو مناقشاتی رو این قضیه به وجود آورد.
بله.
تا شاید همین قرن حاضر قرن
ادامه پیدا
یا قرن قبل بهتره بگم چون یعنی قرن بله. سوم تا قرن 20 ادامه پیدا ادامه. کرد و نهایتاً هم به نفع ایران آره. تمام شد.
بله. آیا محمدی ما همیشه مناظرات رو نمیتونیم باز بکنیم کاملا
بله.
سخته، گفتارش هم سخته، ولی این لانگلیس واقعا سختی کشید تا حرفش رو به کرسی رسوند.
لانگلیس کسی بود که اولین در واقع فرانسوی صاحب کرسی بود،
کرسی فارسی
بله که فارسی
اولین رئیس
بله.
مدرسه بود. هر دو به زحمت تونست در مقابل بزرگتر خودش ثابت بکنه که این ایرانیه. اون نمیگفت که به چه دلیلی این نیستش، دلیل نمیو، ولی این دلیل میآورد. مسعودی رو بار اول این نشون داد، گفت نگاه کنید این دو کشور همسایه تبادلات ادبی زیادی داشتن با هم دیگه، ایرانی هندی که ما میگیم. اما فوت کرد، یه خورده دغمک شد، نه بخاطر به خاطر کلیات دیگه‌ای که وجود داشت.
به هر حال قطعا آدم ظریف طبعی بود.
بله.
اینجوریان
ما در تاریخ ایران شناسی افرادی رو داشتیم که انقدر روی نسخ خطی فارسی کار کردن کور شده کلن. یکی اینا رو می آورد میگفت درس بدی، مثل دفرمری مترجم، دومی مترجم گلستان، مثل مثال دارم میزنم.
بله.
توجه دارید، مثل یکی مثل این عاشق شد اصلا مول جول مول.
بله جول مول معروفه.
بله
اصلا در زمینه موسیقی ایرانی به خصوص ما کسانی رو داریم، حالا در شاید به برنامه ما هم مربوط نباشه، بسیاری از آواها و ردیف‌های آواز ایرانی رو کسانی جمع کردن که فرانسوی زبان بودند و واقعاً عاشقانه دوست داشتن و این کارو کردن. بله
آره. بله عرضم به حضور شما که تأثیر هزار یک شب به قدری هستش که ما نمیتونیم از این به همین سادگی خارج بشیم. اینه
بله.
که تأثیر
ما ترجیحمون اینه
شرقی...
که کاملا این رو توضیح
نه نه اونجا رو میگم در محیط فرانسه
بله.
که نمیتونیم اصلا خارج بشیم، چون یهو میزنه سفیر فوق‌العاده یا اکستراودینر شاه سلطان حسین میاد فرانسه با لویی 14 به نام محمد رضا بیک
بله.
که خلاصه از سفرنامه‌اش که فرانسوی نوشتن، خلاصه از 400 صفحه 50 صفحه به فارسی ترجمه شده. این میاد فرانسه با اون کبکبه و دبدبه عجیب و غریبی که انتظارش هم میرفت، به هر حال از طرف صفویان
بله.
میومد دیگه، توجه داری قدرتی بود صفویان. از طرف شاه سلطان حسین میاد پیش لویی، لویی آخرین روزای سلطنتش رو داشت میگذرون، در واقع با اون ابهت عظمت دربار اینو میپذیره یک ایرانی، اونم آقای مثل این که قبل از این که بیاد به فرانسه حاکم ایروان
در ارمنستان
بودش. آره که اینو گفتن شما برو اونجا، برو با ارامنه در ارتباطی و فلان. حالا من اینو گفتم برای اینکه الان میرسیم به مونتسکیو 1721 با نامه‌های ایرانی.
بلد.
اولین تأثیر از کتاب‌ها و از سفرنامه‌ها از عظمت امپراتوری صفوی ما داریم اینجوری جلو میریم. خب محمد رضا بیک میذاریم اینجا، چون این میاد ایروان، میرسه از ترس این
پاریس.
که نه از میره ایروان برمیگرده آره، از ترس این که شاه سلطان حسین ازش بازخواهی بکنه، چون گفته پدرت رو در میاره خودکشی میکنه. مونتسکیو در نامه های ایرانی خودش در یکی از نامه ها به این سفیر اشاره نسبت به این اشاره هم داره،
به همین محمد رضا بیک،
محمد رضا بیک آره اشاره هم داره و در مورد این صحبت هم میکنه. اما کلماتی که از طریق هزار یک شب وارد ادبیات فرانسه شده، یک
تصویری رو ساخته،
تصویری که ساخته
خصوص
شده
بخصوص بحث حالا حرم سرا و حریم
حرم،
چیزا
حرم سرا دوتا. خب اون سوال میکنن حرم چیه، حرم سرا چیه، خب اون توضیح میدی و واژگان دیگه ای هم کم کم همینجوری مثل سلطان و سلطانه پیدا میشه.
بله.
سلطانه منظور خانم اون زنه.
بله.
کم کم پیدا میشه و در نتیجه ادبیات فرانسه پر میشه، آکنده میشه از واژگان شرقی که خب اون وقت به طور کلی میگن شرقی دیگه، نمیگن ایرانی. کلمه ایرانی هم ما مثلا داریم، بازار مثلا
بله.
وارد فرانسه میشه که فرانسه اینجور بازار نداره، کاروان اصلا نداره.
بله.
کلمه قافله رو شما در فرانسه ندارید، مجبورید بگی کاروان.
دقیقاً درسته.
آره یه چیز نوعی وارد ادبیات فرانسه میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر. Thank you. خب دوستان عزیز شنونده، اینقدر زود دیر میشه که ما ناچاریم عملا نمیفهمیم چجوری میگذره زمان. بحث هم شیرینه آی دکتر ساجدی.
بله.
فکر میکنم 3-4 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. ما قرن 18 هم عملا باقی موند، یعنی به خصوص بحث
بله
مونتسکیو باقی مونده.
بله.
ولی
یه تکمله میزنیم،
بله یه تکمله بزنیم برای این قضیه تا
برای اینکه 1001 شب دیری نپایید که مورد توجه قرار گرفت و یک فردی به نام فرانسوا پتی دولاکخوا که تا اونجایی که من میدونم از طرف کولبر صدر اعظم فرانسه میاد ایران فارسی یاد بگیره.
بله.
اولین بورسی فرانسوی که میاد ایران فارسی یاد بگیره و ایشون مستقیم میره اصفهان با درویشی به نام درویش مخلص آشنا میشه که اون فرج بعد از شدت رو بهش معرفی میکنه. فرج بعد از شدت که ایشون ترجمه میکنن اسمشو میذارن 1001 روز و این نوعی تقلید به حساب میاد برای نوشتن 1001 شب هایی که خود فرانسوی ها مینویسن. دیگه منظور ترجمه نیست، تألیف. یعنی اولین تأثیرها رو ما داریم
و بعد تأثیرات ما در رمان هایی که نوشتند هم میبینیم.
اصلا اون نه، اون ثواب داریم. بله. اضافه داریم. اونی که شما میگی درست هم هست، اضافه هم داریم.
بله.
ولی اینجا عناوین داریم میگی، مثلا 1001 شب 1001 شب و یک ربع.
بله.
فرض بکنیم یه چیزای اینجوری در میاد تقلیدی که کیفیتش
اسامی همون در واقع از اسم 1001 شب گرفته شده. ولی
آره.
با یه
خورده آداب و رسوم فرانسوی رو بهش گذاشت.
بله.
مولیر وقتی ترجمه شد به فارسی فروغی.
بله.
ترجمه کرد اسامی ایرانی گذاشت.
بله درسته.
توجه دارید؟ مثلا اسکندر بی که گذاشت فرض میکنیم به جای پاتریک.
دقیقاً.
به ایرانی چی میفهمه پاتریک چیه؟ اصلا خوشش نمیاد تلفظ اسم خارج، نمیتونه به یاد داشته باشه. ولی واسه شما حسن میرزا میگید یادش میمونه.
درسته.
این میشه چی؟ این میشه فامیلیه، آداب و رسوم داخلی رو پذیر معنوسش کردن. شما معنوس میکنید با من. من احساس میکنم ال خودمون، نه همینجاست، نه مال یک کشور بیگانه. در نتیجه یه سری کتاب و داستان اینجوری به وجود میاد و این هنوزم مایه تعجب خیلی هست، چون اصل اون کتاب فرج بعد از شدت هم جای بحث داره.
بله،
از کجا
درسته.
اومده چجوری اومده و فلان. ولی ایشون اکیدن میگه درویش مخلص به من داد، اینجوری بود، من این آوردم فرانسه ترجمه کردم، یک رفیق نویسنده داشتم، اون اینو ویراستاری کرد.
بله.
الان شما وقتی صحبت 1001 شب میکنید در کنار این چند سال بعد 1001 روز هم دارید
هست.
و بعدن 101 روز دارید.
بله.
داستان ها همینجوری روی ارقام رقم شکل میگیره. به این خودش یک بدعته، یعنی شیفق عدد بیارید بذارید روی اسم کتابی بکنید.
حالا ژول ورن در قید حیات نیست، ولی میشه به مزاح گفت شاید دور دنیا در 80 روز هم 80 روز از 1001.
نه کاملا درست میگی، جای بس داره. آدم
بله.
میتونه مثلا زندگی نامش نگاه بکنه ببینه که آیا 1001 شب خونده یا نه.
دقیقاً، چون اینا به هر حال استفاده از اعداد در
استفاده
نام
میکنه.
بله.
توجه دارید. حالا اونی که شما گفتید درست، ما بازم میتونیم از همین مثال بزنیم، ولی داستانی که ببرید اعماق دریا یا دور دست ببرید با سندباد بحری، همین لانگلس.
بله.
اصلا شما اینجوری میگی الان تداعی ما نمیشه. من نمیخوام خارج از چیز بگم،
ما برمیگردیم به برنامه اولیمون. سینتیپاس صحبت.
سینتیپاس که گم میشیم ما، ولی میخوام بگم که همون سندباد هم خودش تاثیرگذار بود، کما اینکه اینجا لانگلس زحمت کشید. توجه
بله.
دارید. حالا ما کم کم وارد دوری میشیم که ادبیات جلو میاد، یعنی جای کی رو میگیره؟ کم کم اون دوره پر ابهت کلاسیسیسم فرانسه.
بله،
چون الان 18 هم که بشیم به طرف اواخر 18 هم بریم کلاسیسیسم از بین میره.
بله. بسیار خوب، سپاسگزارم آقای دکتر طهمورث ساجدی. باز هم مطابق معمول خیلی میگم معمول برای ما شاید معمول، ولی برای خود من هم واقعا معمول نیست، چون هر دفعه با یه دنیایی از کلام زیبا و خوشایند روبرو میشم. انشالله که برای دوستان شنوندمون هم اینگونه بوده باشه. آقای دکتر با شما خدافظی میکنم.
خدا.
آقای دکتر ساجدی انشالله در برنامه‌های دیگر هم با ما همراه خواهند بود، اما ناچاریم این برنامه رو به انتها برسونیم چون دیگه فرصتی نیست. انشالله هفته‌های آینده باز هم در خدمتتون خواهیم بود با بررسی تأثیر ادبیات ایران در ادبیات سایر ملل. تا اون برنامه های دیگر شما رو به خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب